اون تبعیضی که ایجاد میشه نسبت به اونو در مقابل با اکثریت، و خب عمدش هم اقتصادیه و فقر. و اون که احساس تنهایی گاهی وقتا یک احساس مشترک هم میشه واسه یه اقلیت.
دقیقاً. ببینید، وقتی یه اقلیت هست و به اصطلاح نادیده گرفته میشه، یا حتی گاهی وقتا اکثریت نادیده گرفته میشه، یعنی گاهی وقتا مثلا در سیستم های بله. به اصطلاح توتالیتر اکثریت نادیده گرفته میشه، اون در حقیقت ما تعبیری که شاگرد هایدگر خانم هانا آرنت داره، میگه در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری انسان ها به تنهای جدای از هم تبدیل میشن، دیگه ملت نیستن، تن هستن، تنها هستن، تنهای جدای از هم. یک موردم به اصطلاح مثال زدن، باز میگن کسانی که مثلا به جرمی، به گناهی گرفتار میشن و زندانی میشن، زندان جای تنهاییه و مخصوصا زندان انفرادی جای تنهاییه، و در انفرادی انسان تنهایی را با گوشت و پوست استخوان خودش احساس میکنه. بنابراین مجموعه اینها من یک برداشت میکنم و اون چیزیه که تنهایی یه چیزی شبیه به احساس خفگی. اگر من بخوام مثال بزنم، آدمی که احساس تنهایی میکنه مثل این که داره خفه میشه، مثل این که اکسیژن کمه. اکسیژنی که ما احتیاج داریم اون ارتباطه،
دقیقا
اون عشقه، اون دوستیه، اون حضوره، و احساس سرد شدنه، احساس انجماده. آدم احساس میکنه مثل این که تمام این افرادی که دورو برش هستن سنگن، و کم کم خودش هم احساس میکنه خودش هم یخ شده، سرد شده. لذا خیلی ها تنهایی رو شبیه به مرگ دانستن، مرگ قبل از مرگ. یه جورایی اریک فروم میگه این عین تعبیر اریک فرومه، میگه اگر بخوایم به درستی این موقعیت را بفهمیم، باید بگوییم موقعیت تنهایی شبیه به موقعیت کسی است که از گرسنگی میمیره. آدم گرسنه است و این خیلی نکته توش هست، گرسنه ارتباطه، نیازمند ارتباطه،
به عنوانی که اصلی ترین عوامل وجودیش،
عوامل وجودیش، ما نیازمند عشقیم، نیازمند ارتباط اصیل هستیم، نیازمند دوستی هستیم، نیازمند دیده شدن، شنیده شدن، محترم شمرده شدن، مهم بودن هستیم. وقتی این نادیده گرفته میشه، در واقع یعنی این غذای روحی ما به ما نمیرسه و ما ببینید دو چیزه، یعنی اون نیاز درونی وجود داره و اون نیاز برآورده نمیشه. وقتی اون نیاز برآورده نمیشه، طبیعتاً من احساس رنج میکنم و احساس درد میکنم. کسی که پسرش رو از دست داده احساس نیاز به حضور پسر میکنه و نیست پسر یا مادر نیست. کسی که عشقش رو از دست داده نیاز به اون معشوق میکنه و اون معشوق دیگه نیست. و همینطور کسی که وطنش رو از دست داده در هجران وطن در واقع میسوزه. پس بنابراین من اینجوری جمع‌بندی بکنم که یه جورایی اون دیالکتیکی که بین عشق و تنهایی همیشه من میگم وجود داره اینه که فقدان اون رابطه اصیل تنهایی، اون رابطه اصیل، حالا اون رابطه اصیل عشقه، اون رابطه اصیل دوستیه، اون رابطه اصیل پدر و فرزندیه، اون رابطه دو سویه اصیل،
رابطه‌ای که معنا داره آقای دکتر،
معنا داره. اگر وجود داشته باشه، در واقع تنهایی وجود نداره. وقتی وجود نداره و نیاز بهش هست، در واقع تنهایی وجود داره.
از همین جای دکتر میشه پلی زد به این مفهوم که خیلی از اوقات ما شلوغیم، در میانه ازدحامیم، در میانه جمعیتیم، اما چون اون ارتباط اصیل، اون ارتباط معنادار پیدا نمیشه، ما احساس تنهایی میکنیم. و خب خیلی از فیلسوفان متأخر و متفکران حوزه تنهایی به این اشاره کردن که لزوماً تنهایی فیزیکی به احساس تنهایی و رنج تنهایی منجر نمیشه. چون ما میتونیم تنهایی فیزیکی داشته باشیم اما روابط اندک اصیل و معناداری داشته باشیم، در مقابل در میان جمعیتی باشیم، فرزندان ما رو احاطه کرده باشن، همسر یا روابط کاری مختلف، اما این روابط به طور کلی فاقد اون معنایی که ما میخواییم ازش باشه یا اصالت.
در بیان جناب علی چند تا نکته بود. یکی این که ما تنها بودن را از تنهایی باید جدا بکنیم.
قطعاً
تنهایی مکانی مثلا یک کسی هست، مثلا فرض بفرمایید کسی نیامده بهش سر بزنه، اولین نفری که او سر بزنه یا اولین تلفنی که او بشه، اون
تنهایش
از بین میره. حالا در مورد یکی از عارفان نقل میکنن که میگفت کسی بر او وارد شد و گفت تنها بودی؟ گفت نه تنها شدم. یعنی تا الان با خودم بودم، با عشقم بودم، با تأملم بودم و الان تو آمدی این خلوت ما رو به هم زدی در واقع. پس تنهایی مکانی معنیش اینه کسی دور و بر ما نباشه. این یه معنای از تنهاییه. این ساده ترین و ابتدایی ترین معنای تنهاییه و این خیلی شاید به راحتی قابل در واقع چیز هست. البته همین معنا هم الان متاسفانه خیلی دردآوره. خیلی دردآوره.
دقیقاً بله.
در این کلان شهرها واقعا این تنهایی
چون میتونه منجر بشه های دکتر نهایتاً
دقیقاً. دیگه. درسته این نوع تنهایی خیلی پیش پا افتاده است و خیلی سطحیه، ولی همین نوع تنهایی زمینه ساز اون تنهایی مزمن و خیلی خطرناکه. الان مثلا میبینید من گاهی وقتا کوه میرم، خیلی
گاهی وقتا که نهای دکتر شما همیشه در کوهستان هست
با مولانا در کوه هستم. حالا جالبه مثلا فرض بفرمایید چیزی نیستم ها، مثلا یا آمده اونم تنهایی در واقع همراه سگش هست مثلا و صداش میزنه مادر فلان. در واقع ببینید اینم یه جلوه ای از تنهاییه. ممکنه اون مادر واقعیش توی خونه یا توی به اصطلاح سرای سالمندان تنها باشه و الان این تنهاییش رو از طریق این سگش در واقع داره یا گربهش در واقع داره چیز میکنه، برطرف میکنه. اون تنهایی خیلی مهمه، اتفاقا باید درباره اون تنهایی حرف بزنیم و نباید ساده ازش بگذاریم. اینی که در اسلام صله رحم این همه مهمه، اینی که واقعا حتی وقتی یک کسی بیمار میشه
عیادت
که در اون داستان مثنوی هست که میگه خداوند به اون شخص میگه من مریض شدم تو به عیادت من نیامدی، بعد میگه خدایا مگه تو میشه مریض بشی؟ میگه آری بنده من مریض شد و تو نیامدی. ببینید واقعیتش اینه که این نوع از تنهایی وجود داره و در کلان شهرها، در کلان شهر زیمل روی این خیلی
بله،
خیلی کاری زیبایی انجام داده. بله جامعه شناس فیلسوف، جامعه شناس آلمانی در واقع در اون بحث کلان شهر این رو بیان که اصلا کلان شهر در واقع
عامل تفرد و تنهایی،
یه جهنمی از ازدحام تنهایانه در واقع تو این خانه های به هم بسته. این یه تنهایی در واقع مکانی ما ازش تعبیر میکنیم. این شاید اولین نوعه تنهایی باشه، ولی در واقع خورده که ما عمیق‌تر بشیم اون تنهایی روحی و تنهایی متافیزیکی و تنهایی عاطفی و تنهایی وجودیه. من اگر بخوام اون تنهایی را توضیح بدم اینه که ما به درون هم راه نداریم. ببینید جسم ما کنار هم هست، این تعبیری که جناب علی به کار بردید ازدحام تنهایان در واقع،
ببینید در واقع.
آره اسفنسن هم میگه مس ارتباط، کثرت ارتباط مهم نیست، نحوه ارتباط مهمه
و معنایی که به ارتباط
معنایی که در ارتباط وجود داره، شیوه ارتباط مهمه. الان بیش از هر زمان دیگری ما با شبکه‌های اجتماعی ارتباط داریم، افراد یک ثانیه وقت نمی کنن، همش تو ارتباطن، ولی ارتباطی یک طرفه و ارتباطی ابژوار و ارتباطی کلیشه ای. اون ارتباط در واقع ما چود و پنجره روبروی هم آگاه زهر بگو مگوی هم، اون وجود نداره دیگه. در واقع این ارتباط به این معنا یعنی کوئگزیستنسه، با هم بودنه. تنهایی با هم نبودن هست دقیقا. در واقع جدایی هست بین انسان ها. دقیقا من اگه بخوام این رو توضیح بدم همونیه که اول داستان گفتم، اینی که افراد به درون هم به عالم هم راه ندارن. در درون من دردهایی وجود داره که دیگران از او با خبر نیستن، یک. دو، دردهایی وجود داره که با خبر هستن ولی درمان نمی کنن این دردها را. او میدانه در درون من چه میگذره ولی درمان نمیکنه این درد را. و سوم این که در واقع درمانم میکنه و قدمم جلو میذاره، ولی نه به خاطر خودم. اینی که آدم احساس کنه اون چیزی که در عشق وجود داره و عشق نقطه مقابل تنهایی هست، اینه. در عشق معشوق احساس میکنه خودش مهمه، عاشق خودش را به خاطر خودش میخواد و به محض این که از عشق شما بیاید این برتر میشه رابطه‌های ابزاری، میشه بازار بورس.
و همینجا میشه که حالا نقطه‌ای هم بذاریم و باز فرصتی بگیریم، همینجا میشه که اون احساس تنهایی انگار به انسان حمله میکنه.
علی‌رغم میل باطنی مجبورم که صحبت دو بزرگوار رو قطع بکنم. خیلی کوتاه میریم برمیگردیم، ادامه ی این گفتگوی جذاب رو با شما میشنویم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهان همیشگی رادیو فرهنگ و شمایی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستید با برنامه در جستجوی معنا. ادامه گفتگوی دلچسب جوای دکتر امیرعباس علی زمانی و البته کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای یاسر هدایتی رو با شما عزیزان میشنویم. آقای دکتر هدایتی بفهمید، خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم، نمیخوایم زمان رو از دست بدیم. بله، از هر ثانیه استفاده بکنیم، از هر دو بزرگوار.
آقای دکتر اگه موافق باشین ما تو این جلسه اولی یه جمع‌بندی بخوایم کنیم از آنچه که در واقع سر کردیم، یه حوزه مفهومی تنهایی و یه نوری برش بتابانیم که در واقع داریم از چی صحبت میکنیم، دقیقا. از تنهایی که حرف میزنیم. در خدمتش.
من اگه بخوام با زبانی منطقی حرفام رو جمع‌بندی بکنم، رابطه تنهایی و عشق رابطه به قول آقایان منطقی میگن ملکه و عدم ملکه است. ملکه و عدم ملکه رو برای دوستانی که منطق نخوندن من همینقدر توضیح بدم که میگن بینایی به دیوار، شما نمیتونید بگید دیوار کوره، چون دیوار استعداد بینایی را نداره، ولی یک کسی که استعداد بینایی را داره ولی فاقد این استعداد، ما کوری را درباره او به کار میبریم. انسان استعداد ارتباط را داره، انسان تشنه ارتباطه، نیازمند ارتباطه. این انشالله جلسه بعد ما باید راجبش حرف بزنیم. انسان محتاج دیگریه، حضور دیگریه. حتی یه تعبیر اسفنسن به کار میبره، خیلی تعبیر زیباییست، من این خیلی واقعا، این آدم چند تا کتابی که نوشته با ارزشه. یه کتاب راجب ملالت نوشته، یه کتاب راجع به تنهایی نوشته، یه کتاب راجع به کار نوشته،
فلسفه کار و رو فلسفه های مضاف خوب کار کرده، استاد فلسفه دانشگاه نروژ هم هست.
بله، نروژیه. و ببینید میگه ما حتی احتیاج این هستیم که دیگران محتاج ما باشن، این خیلی مهمه،
یکی از نیازهای پایه است. دکتر فکر میکنم مظلو هم تو اون هرم معروف نیازها، چون کتاب معروف انگیزش و شخصیت رسما بهش اشاره میکنه.
دقیقاً.
ما نیاز داریم به اینکه دیگران به ما تعلق داشته باشن، نیاز داشته.
حتی بعدن اینه من جرأت بکنم الان اینه بگم، حتی یه روایت عرفانی داریم، من نمیگم این روایت سند داره، ولی عرفا آوردن این را که کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. حتی در مورد حضرت حقم پریرو تاب مستوری ندارد. ببینید زیبا باید خودش نشان بده و جلوه نمایی بکنه. و حالا جلسه بعد انشالله من حضور دیگری را که توضیح خواهم داد. جان ما احتیاج به این نیاز داره. حالا چرا این نیاز را میخوایم؟ برای شناخت خود، برای خود شدن، برای هویت پیدا کردن. این آینه را ما میخوایم. وقتی که دریغ میشه از ما این آینه، به هر دلیلی، مرگ اتفاق میفته، نمیدونم فقر باعث میشه، بیماری باعث میشه، هرچی، دیوار میشه میانه، به قول مرحوم علامه طباطبایی تو اون شعر زیبایشان که چه فرهادها مانده در کوه ها، چه حلاجها رفته بر دارها، تا میرسن به اینجا که میان دل و کام دیوارها وجود داره. زمانی که این وجود داره تنهایی رخ میده. و در مورد عرفان هم همین جوره. لابد دوستان میگن آقا پس چرا کسی مثل مولانا جلال الدین از درد فراق میناله؟ اصلا قصه همینه، کل مثنوی قصه جدایی، فراق و نوستالژی فراق و بازگشت به اون معشوق ازلی هست. و اتفاقا اگر من بخوام بگم به یه معنا کتابی مثل کتاب مثنوی واقعا دیالکتیک عشق و تنهاییه و این مرتب از تنهایی میره سراغ عشق و از عشق میره سراغ تنهایی، بی جا نگفتم. حتی در مورد امیرالمؤمنینم که در حقیقت من واقعا وقتی که درباره او سخن میگم احساس حقارت میکنم و احساس کوچیکی میکنم، در برابر این روح بزرگ شما میبینید میگه صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقی، صبرت علی حر نارک و کیف اصبر عن النظر الی کرامتی. ببینید اون دینی که تو این مرحله مطرح میشه دیگه دین زردالو و نمیدونم حوری و اینها نیست، دین در واقع زرخ بردار پرده که مشتاق لقایی، حضور اون معشوقی که واقعا معنا میده به زندگی انسان و جان انسان را تازه میکنه، وقتی اون نیست تنهایی هست. علا مراتبه. لذا من میتونم آخرین سخنم این باشه که عاشقان به این معنا تنها نیستن و غیر عاشقان همه تنها هستن.
خب پس در واقع ما ادعای بزرگی هم هست های دکتر.
دقیقا
میگویم و میایمش از عهده برون.
حالا پناه بر خدا.
البته
باید بگیم ماهای بعد، یعنی تا برسیم
دقیقا همینه که برسیم به این، اینکه خود این دیالکتیک رو فهم کنیم که در واقع ما با تجربه عشق به عنوان معنای برای ارتباطمون،
روح ارتباط
و روح ارتباط در واقع میتونیم از تنهایی گریزان باشیم.
دقیقاً
این از منظر فلسفی عرفانی. از منظرهای روانشناختی هم خب درمانهای مختلفی هم روانشناسا و درمانگرای که با گرایشای هم حالا مشاورای فلسفی هم روانشناسی وجودی میپردازن به این که میشه درمان تنهایی رو درمان کرد. حداقل تنهایی که میگیم یعنی اثرات مخرب تنهایی.
درست.
چون حالا انشالله یه فصلی هم بهش خواهیم پرداخت که تنهایی هم به لحاظ فیزیکال و هم به لحاظ منتال ذهنی و وجود
یه آسیب
فیزیکی آسیب داره میزنه،
خیلی خطرناک.
و پژوهش‌های جدیدی آقای دکتر شده مکررن تو حوزه عصب شناسی، تو حوزه زیست شناسی، که آدم‌هایی که این احساس تنهایی دارن تخریب‌های کلی دارن در بافتار فیزیکیشون، از جمله ناراحتی‌های قلبی و عروقی که به اینا حمله میبره و حالای بد، احساس خودکشی، افسردگی، تمام این عوارض.
یعنی وقتی شما به روانشناسی و بعد روانپزشکی و این شاخه ها جامعه شناسی به عنوان یه آسیب به تنهایی نگاه میشه، اون باز یه مفهوم خاصی از تنهایی هست. تنهایی به عنوان یه آسیبه
که میشه پول زد بینشون که اهمیت انضمامی بحث ما هست.
دقیقاً. یعنی بحث ما یه بحث میان رشته ای هست. در واقع ما مجبوریم از یافته های جامعه شناسی و روانشناسی و تجربی و از اپیدمیولوژیست ها در واقع اپیدمی تنهایی را بحث کردن استفاده باید بکنیم که چه کار بکنیم و چجوری میشه با انسان‌های تنها مواجه شد و راه درمان چی هست. البته در این زمینه قاعدتاً چون رشته تخصصی بنده نیست، بنده و جنوبالی از یافته‌های باز ممکن جنوبالی تو این زمینه خیلی بهتر از بنده بتونید از عهده بر بیایید، باید ما از مقالات و از یافته‌های دیگران استفاده کنیم یا باید حتما مهمان تلفنی یا حضوری دیگری داشته باشین در کنار بنده که بتونه این بخش از بحث رو هم من تلاشم رو می‌کنم. ولی واقعا بحث تنهایی اینقدر پیچیده است و اینقدر مهمه، مثل خود بحث عشقه و مانند بحث مرگه، و ما تلاش میکنیم همچون موری اندر این خرمن خوشم، در واقع مثل یه موری که در این خرمن خوشیم و باری را بیش از خودمان داریم میکشیم. امیدوارم انشاءالله عصا زنان، ما که کورانه عصاها میزنیم، عاقبت قندیل ها را بشکنیم. امیدوارم از این تنهایی مکانی و از این تنهایی منفی و از این تنهایی که جناب عالی به درستی اشاره کردی، تنهایی کوبنده و تنهایی به عنوان یه آسیب، برسیم به اون تنهایی که در واقع حضرت مولانا میفرمودن که هیچ میدانی چه میگوید ربا، زشک چشمو از جگرهای کباب، پوستیم من جدا مانده ز گوشت، چون ننالم در فراق و در عذاب، چوب هم گوید بودم من شاخ سبز، زین من بشکست و بدریدیم رکاب، ما اسیران فراقیم ای شهان، بشنوید از ما الله المعاب، هم زحق رستیم اول در جهان، هم به دو وا می رویم از انقلاب، انا لله و انا الیه راجعون. در واقع به زیبایی تمام حضرت مولانا بیان کرده.
خیلی عالی آقای دکتر. یه اشاره‌ای هم می‌خواستیم حالا تو این چند دقیقه پایانی داشته باشیم، بد نیست، به این که خب ما یه تنهایی ستوده هم داریم که ذیل این تنهایی ستوده در واقع حالا برخی میگن خلوت.
دقیقاً.
که این خلوت هم راجبش باید مفصل بتونیم حرف بزنیم و
تمام آدم‌های بزرگ که به جایی رسیدن و اثری را تولید کردن و در حقیقت توانستن شاهکاری را بیافرینن و منشأ اثر باشن، این خلوت را داشتن. از مرحوم صدرا بگیری که در کهک قم مثلا خلوت میگزینه تا
لازمه رسیدن
تا مولانا جلال الدین که حتی میگه تو برو در چاه، از خودت هم میگه جدا بشو، میگه از خودت هم جدا بشو. در واقع این رو حالا انشالله خلوت باید باشه. یعنی اتفاقا یکی از چیزهای خوبی که من این ایام آثار خیلی بدی داشت این تجربه کرونا و خیلی تخریب ها هم به اقتصاد ما هم به و خیلی تخریب های انسان های شریفی که از دنیا رفتن و مصیبت بود، ولی یه جنبه های مثبتی هم داشت و اون جنبه های مثبت توجه به خود هست و دیدن خود و خلوت با خود. اتفاقا من تو این مدت از این جهت بهره گرفتم واقعا و برام جالب بود که در میان این شلوغی و این ازدحام یک گاهی یه فرصتی پیش میاد آدم درباره خودش هم تأمل بکنه و به اصطلاح به خودش بپردازه. اون نکته درستی است که انشاءالله باید بهش برسیم. که تنهایی اصیل در واقع چی هست و چه ویژگی هایی داره.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر عزیز که امروز شروعی بود برای اینکه پرتو افکنی کنیم.
یه خوردم پراکنده بود به خاطر جلسه اول مسئله بود.
بله بزرگوارین. به نوعی پراکنده نبود آقای دکتر، من که این پراکندگی رو احساس کردم. حالا در واقع از تواضع شما سر
اختیار
اینگونه نبود. مثل همیشه درس آموز بودیم. سپاسگزاریم و غنیمتدان حضور نازنینتون و اینکه گفت ما کجا و کجا شکیبایی، امیدوارم شکیبایی حاصل بشه که بتونیم بیشتر.
من واقعا همین ابتدا از حضور جناب عالی که
سلامت
بدون تعارف عرض میکنم، هم زبانی و هم سخنی که دارید، از حضور خانم یوسفی، از مدیر محترم شبکه و که به جد دنبال این برنامه بودن، آقای دکتر نعمتی، من همین اول یه بار تشکر میکنم دیگه تا آخر
آره.
و واقعا حمایت های جدی که کردن برشت. و معاونت محترم صدا آقای دکتر شاهبادی و طبیعتا بنده معلم هستم و نه هیچ چیز دیگری و افتخارم اینه که معلمم و طبیعتا حرفایی که میزنم فکر بنده است. اسم هر کسی میارم به پای خودمه، خودم مسئولش هستم، من تعلق به خودم دارم، سخنگوی هیچ نمیدونم
ارگان و نهاد
جهان و جریان و نمیدونم چی نیستم. به اصطلاح لا املک و الا نفسی و اخی، اون داستان حضرت موسی میگه خودم و برادرم ده. حالا جالب من برادرم ندارم، لا املک و الا نفسی. بنابراین اگر چیزی میگویم باید حمله بر این بکنم که یک آدم ساده دل روستایی، یه معلم روستایی در واقع در باب تفکر داره حرف میزنه و امیدوارم خودم باشم، از دل حرف بزنم.
آی دکتر کلی هم پیامک داشتین، تشکر کردن از هر دو بزرگوار. موضوعی نیست. ممنون و سپاسگزارم از همه شما شنونده های خوب و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. برنامه در جستجوی معنا رو شنیدید. موضوع امروز برنامه ما عشق و تنهایی و معنای زندگی بود که تقدیم حضور نازنین شما شد. هر دوشنبه رأس ساعت 9 منتظر شما عزیزان هستیم. امیدواریم که همراهیتون رو از ما دریغ نکنیم. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. در پناه خداوند زیبای آفرین عاشق شب آرامی داشته باشید.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها، آقایون، سلام، خیلی خوش اومدین به این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ. احسان همتی هستم، با افتخار به اتفاق همکارانم کیوان تهانیان صدابردار، ابوالقاسم مظاهری هماهنگی، حسین طهماسبی ارتباطات و رسول تسلیمی تهیه کننده، تا شش بامداد همراه شما هستیم. در همین ابتدای این بخش، ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنونده‌های محترم تبریک عرض می‌کنم. همچنین روز دختر رو به همه دختران سرزمینم تبریک مجدد عرض می‌کنم. مبارک باشه. افتخار داریم که در همچین شب فرخنده‌ای همراه شما باشیم. همونطور که میدونید در انجمن ادبی شعر و موسیقی چهارباغ هم که رأس ساعت 24 تقدیمتون میکنیم به صورت زنده، امشب با توجه به اعیادی که در پیش داریم و دهه کرامت، موضوعی رو برای شما آماده کردیم و دوست داریم که شما هم مشارکت داشته باشید، حضور داشته باشید در برنامه. موضوعی که قرار امشب راجع بهش صحبت بکنیم، نامه‌ای به دخترم هست. پدران عزیز میتونن یک جمله تحت قالب نامه‌ای به دخترم، هر چیزی که از دلتون برمیاد، البته برای مادرها هم من این نداره، اما پدرها نامه‌ای به دخترم، یک جمله‌ای به دخترای عزیزشون بگن و ارسال بکنن به سامانه پیامک ما 30558 و یا تماس بگیرن اون جمله رو خودشون و با صدای خودشون تقدیم دخترشون بکنن. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. رأس ساعت 24 هم ما صدای شما رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. ما منتظرتون هستیم.